بسم الله الرحمن الرحیم. اون عبارت دیروز و مما یجوفی مفتاح الغیب، یکی از عزیزان صبح تذکر دادن که در مفتاح متن کتاب صفحه 295 هست، یعنی برنده 100 کلمه شده، زحمت کشیده. حالا بعد از این درس در همین مسیر در خدمتشون هستیم، جازهشون را طلب می فرمان. حالا یک کاری می کنیم، یا 100 کلمه یا 1000 کلمه، بالاخره بله زحمت کشیدن پیدا کردن. درسته در صفحه 295 هست، ولیکن ما عمده تفحصمون، اصرارمون اون دوره قبل و الان همین حرف ظهور بود که ایجاد عبارتونن ظهور تعین العلمی بالقدرت صورتن ظاهرتن، در ترکیب به زحمت افتادیم، گفتیم همون عبارتی که شارح داره که خیلی خوبه، و تأثیره اظهار و تعین العلمی ذاتی الکامن فی غیبهی صورتن ظاهرتن، که صورتن ظاهره میشه مفعولن به، اونجا هم ان اظهار تعین العلمی بالقدرت صورتن ظاهرتن. ولیکن در صفحه 295 حالا باید ملاحظه می فرمایید که اونجا هم همینطوره، سطر سوم متن به این صورت است که التوجه الامری الیه للایجاد الذی هو عبارتن عن ظهور ذلک تعین العلمی بالقدرت صورتن ظاهره. حالا اینجا بگیم یه مثلا مفعول مطلق چجوریه نسبت به ظهور، مشکل منصوب به نزع خافض ان ظهور تعین علمی بالقدرت به صورت ظاهرت با خافض افتاده، منصوب به نزع خافض باشه، از این تکلفات. و ما متن را یک نسخه داریم، حالا که اینجا پیدا شده و به سراغ نسخه خطی رفتیم، دیدیم باز اونجا هم همین دوره، یعنی ان ظهور تعین العلمیه. حالا ما به همان قوت خودمون باقی هستیم، اظهار میخونیم عبارت به همین کاری که شارح کرده خوبه. خب حالا شاهد در صد کلمه بود که باختیم، بله بله بقیه دیگه بسیار خوب. و کزل متأثر، بله حرف در کزل متأثر این بود که بحث در این بود که این کیفیات اشیا، حقایق و مراتب اشیا، اینها علل نیستن برای پیدایش این صورتشون، حالاتشون، تأثیراتشون. حتی همون انقلت‌های صفحه قبل به صورت امداد و ولی این حرفه ها هم نمیشه که اینها رو دخالت داد. عرض کردیم که به زیغ تعبیر فرمودن به صورت اعداد شروطی همچو فرمایشاتی به این نحوه هستن که علم عرایزی تقدیم داشتیم، که علم تابع معلوم است به اون وجهی که عرض کردیم، که علم این آقایون می فرمون علم تابع معلوم است. یعنی چه؟ معلوم کجا هست که علم تابع معلومه؟ دیگه تکرار نکنیم که بعضشون که فرمود فل کیفیات الاشیا و حقایقها و مراتبها ایزن مدخلون به سوالاتهم، این سوالات استعدادیشونه، اقتضا اصطلاحشون اقتضای عین ثابته، سوالشون اقتضای عین ثابته. انها سوالات، بحث را در چند جای فصول شرح فصول داشتیم. ما در این تابع و مطبوع علم تابعه از اول تا آخر فصوص کجاها عنوان شده، مطلب شریف و شیرینه، خلاف اون چه که ما بدان در این نشأه اونس داریم و تابع و مطبوع میگیم فوق این مراحله، همه رو جمع بری کردیم. حالا یادم نیست در نکته چندم همه رو در یک نکته هزار ابتدا آوردم که در این موارد در شرح قیصری بحث از تابع و مطبوع به این لطافت هست، به این حرف هست که استعدادشون. یه جا اونجا مثال زده، مثلا حیوانی که در مقابل انسان قرار گرفته، حیوانی که اسیر انسانه، اهلی انسانه، به زبان حالش اختزایی داره، استعدادی داره، آب میخواد، غذا میخواد و حالات دیگر، چیزهای دیگر. هنوز این سوالاتی که اختزای عین ثابته از اون مثال هم شریفتر و لطیفتره. به سوالات هم الاستعدادیه فی تعلق نسب الاسماییت المطلقه فی ذاتها، لکن به شرطیت و الاعداد، این همه زیغ لفظ تازه، لا بالعلیت و الامداد که عرض کردیم. حالا بحث امروز و کزل متأثر که دیگه کتاب ویراستاری اونطوری ها که نوعان این کتاب ها نیستن، اینجا با کزل متأثر باید سر سطر باشه رو قاعده عطفه بر اون المؤثر است، یعنی در همین صفحه بعد از آخر خط دوم که گفت تم لفظه ان المؤثر هو حق و کزل متأثر و چه حق چه مؤثر چه متأثر، بله هو الحق منتها چون، همان عرضی که دیروز از فارابی از مدینه فاضله داشتیم که حق مشاوق وجوده و میبینید که این آقایون در لابلای تعبیراتشون در یک اسلوب لفظ رو برگردوندن، بالا گفت ان المؤثر هو الحق، اینجا میفرماد و کذا المتأثر هو الوجود الالهی، این وجود الالهی هو الحق، الوجود هو الحق که مشاوق هم هستن، یعنی هر دو یک مطلبن، یک حقیقتن و موضوع بحث ما هم که یعنی موضوع بحث عرفان مستحضرید که بعضی ها تعبیر فرمودن به حق، بعضی ها تعبیر فرمودن به وجود، منتها نه من حیث و هو، برای که من حیث و هو که غنی و نن عالمین، بل من حیث ارتباطن، ارتباط حق به خلق و خلق به حق که موضوع بحث صحبتشه و هر دو هست وجود الهی. شبیه این بحث را تنظیرن تعنیسن عرض کردیم که در حکمت هم داشتیم، اونجا فرمودید محرک من هو، محرکی که لیسه به متحرکن که قایت قصوای همه هست من هو، فرمودید هو الوجود، متحرک من هو، هو الوجود که چون یک وجود سمدیش حفظ مراتب، هر مرتبه از وجود حکمی داره، مرتبه بریده از هم نه، لجه دریاست و جده دریا، ساحل دریا و خیلی مطلب سنگینه این وحدت که درست بشه. علم حق عرض کردیم در اشعار، علم حق به جزئیات علی سبیل الجزئی درست میشه، ربط کثرت به وحدت درست میشه، حدوث کثرت درست میشه و همینطور معیت قیومیش به همه درست میشه و الا گسیختگی وحدت عددی هازا و زاکه مشکلات سوالات پیش میاد که در کتب کلامی پیش آوردن و بالاخره به جای نرسیدن در این مسائل که عرض کردیم و امثال اونها. و کز المتأثر هو الوجود الالهی لکن لا من حیث هو سبحانه، اون که غنیان العالمین به لحاظ خلق ارتباطین، و این کان من نفس فضلن ان یکونه من غیره که راه ندارد غیری نیست، بل من حیث اقتضاء حکمتهی فی نسبت ظهورهی مظاهر را، نسبت ظهورهی مظاهر، نسبت ظهورهی کمال جلائهی و استجلائه. پیشترها در همین مشباه عرض کردیم راجع به جلا و استجلا و کمال جلا و کمال استجلا، به اصطلاح آقایون فرمایشاتی که دارن فرمایشاتشون رو از همین مشباه و کتاب‌های دیگر اینها عرض کردیم، همه را جمع‌آوری کردیم در نکته سوم هزار یک نکته ابتداشه. اینها جلا میگن چی میخوان، استجلا میگن چی میخوان، از کمال جلا و استجلا چه میخوان. حالا این اونجا جمع‌آوری شده هست یک جا، حالا در خود این کتاب هم که داریم دیگه الان بحثشو فعلا وارد نشده در اینها، دو سه ورق بزنیم الان صفحه 41 صفحه 47 رو ببینید، میبینید که داره صفحه 47 در حاشیه مرحوم فرمود که تفسیر و کمال الجلا و کمال الاستجلا، بله بحثش میاد. حالا بنده اینجا الانه در مصباح اینجا حاشیه سه جا یاد داشت دارم، یکی صفحه 47 که نزدیکیم، یکی صفحه 83، یکی صفحه 91. در حالا موارد دیگر باشه الان اینجا یاد داشت نداریم. این سه جا بحث از جلا و استجلا و کمال جلا و کمال استجلا به میان می آورد که حالا 47 که نزدیک شدیم این عنوان میشه. اجمالا جلا و استجلا هر دو می دونیم که ظهوره، ظهور ذات در مظاهره. جلا و استجلا ظهوره، جلا و استجلا در ظهور هر دو، که جلا خود لفظ جلا حکایت می کند و استجلا هم که کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی. لذا استجلا را ظهور حق در مظاهر، که کثرت الما در مظاهر، و کمالش میاد در انسان کامل که اجمالش این، و اون جلا هم ظهور ذات هست در مقام وحدت و کمالش هم باز عنوانی داره که در انسان کامل و در اون استجلا حیثیاتی دارد که تمام این حیثیات را صفحه 47 آورده. هم نگاه می‌فرمایید هم دو صفحه بعد دیگه رسیدیم و عرض می‌رسانم. حالا دم دستتون رو نگاه می‌فرمایید تمام خصوصیات را. یادداشت‌های دیگرم هم اونجا صفحه 47 از گلشن راز شبستری و شرح گلشن راز لاهیجی بر شبستری و دیگران اینها داریم که بعد می‌رسانیم. و نکته سوم خیلی جمع جور شده است و پیشترم بعد رسوندیم. غرض من حیث و اختزا حکمتهی پی نسبت ظهورهی کمال جلائهی و استجلائهی فی شؤون نفسه. و ما لفظ شؤون را بارها به عرض رسوندیم که یعنی کلمات وجودیه، حقایق اشیا. الان شؤون را بیان می کند اللتی، این شؤون نفسهی یعنی شؤون ذاتهی، شؤون از چی باشن؟ اللتی هی حقایق الممکنات، ممکنات از عقل اول گرفته تا هیولای اولا، اینها شؤون حق، آری از نور حق و جدا فارق به فرغان عزلی، اینها خیر لفظ نداریم. باز میگیم شؤون، همانطور که قوای نفس رو میفرمایید شؤون، محال قوا رو میفرمایید شؤون، بدن رو میفرمایید مرتبه نازله. این توحید قرآنی درباره حق سبحانه و به قدر قابلیت این شؤون، به قدر قابلیت ها، ملاحظه بفرمایید آقا عبارت را، به قدر قابلیت ها تفصیلا تارتن، تفصیلا خیلی تفصیل، کجا؟ خیلی تفصیل عالم شهادت مطلقه، همینجا که هستی که عالم فرق تفصیل. و جمعاً اخرى، تارتاً اخرى، جمعاً کجا؟ پیشتر فرمودید در همین کتاب اونجا خوندیم که عالم اله عالم قضا نبود، قضا حکم کلی نبود، عالم اله عالم مفارقات، عالم قضا هستن دیگه. قضا چیه؟ جمعه. قدر چیه؟ تفصیله. قضا کل فاعل مرفوعه، قدر جا زیدون و ذهب امرون و بعد این حرف هاستش که وقت اینها را تطبیق میکنیم به مفردات. بله قدر مشخص، قضا لف متن و قدر شرح و تفصیل آن هست. تفصیلا عالم شهادت مطلقه، جمعا عالم اصل و قضا، عالم مفارقات. و این شیطا عبرت انزالکه بل خزائن مفارقات و این منشه این که اندنا خزائن و خزائن. بله اون خزائن اونها جمع خزینه است دیگه، خزینه وقتی از خزینه بیرون میاد تفریق میشه بین اون داده میشه، حالا تفصیل پیدا میکنه. و الا تا در خزائن هست جمعه. و جمعن و تفصیلن، و جمعن و تفصیلن، ملاحظه میفرمایید اون دوی اول را هر یکی را جدا جدا نگاه کردیم، تفصیلن تارتن، جمعن اخرا، هر یک را جدا جدا. اما میدونیم که اونهایی که جمعن مدبراتن، موکل هستن بر مدون به اذن الله، و این تفصیل قائم به اونها هستن و اونها هم بیکار نیستن، همه جنود الهی هن. ولا یعلم جنود ربک الا هو، لشکریان حق هیچ ذره چه در عالم شهادت مطلقه و ما فوقش هیچ ذره بیکار نیست، در این پرده یک رشته بیکار نیست، راه ندارد، همه در کارن. اونی که اصلشونه خدایشونه، کل یوم هو فی شأن است. یسأله با فعل مضارع تدریجی، من فی السماوات و الارض، هم چو آن فان فعل تدریجی، بله او هم آن فان همه رو جواب میدهد. کل یومن، یوم قرآنی، یوم واقعیه که ظهور اشیاس به میبینی دم به دم ظهور اشیاس. لذا در این کتاب ها که تفسیر انفسی قرآن کریم است، یوم رو تعبیر میکنم به ظهور شی، به حرف حساب در فسوس داشتیم ظهور شی، حرف حق تفسیر واقع، و الا این شب روز اینجا نیستش که روز در کار باشه شب بیکار بوده باشه، که کل یوم ظهور اشیاء هست. شب به لحاظ ما که در سایه زمین افتادیم میگیم شب، و الا لیس عند ربک صباح ولا مسا، اینها رو دیگه میدونیم. لذا عرض میکنیم که این فرمایشات تفسیر انفسی قرآن کریمه. غرض اونها که ملائکه موکل هستند، در کار هستند و هیچ یک بیکار نیستند، و خدای سبحان که اصل همه هست و وجود صمدیست، بیکار نیست، در کار هست و این همه کار اوست، این همه آثار وجودی اوست، و جنود او هم همینطور بیکاری راه نداره، جمعاً و تفصیلاً به لحاظ ارتباط عالم اله مفارقات به این نشأه، جمعاً و تفصیلاً یه وقت تک تک نگاه میکنیم، یه وقت به لحاظ ارتباط. بدین عنوان سطر بعد سه قسم را دو قسم کرده، کار بدی نکرده، که الان عرض میکنیم. ملاحظه میفرمایید، به قدر قابلیتها تفصیلاً تارتن و جمعاً اخرى، و جمعاً و تفصیلاً اخرى، و به هازا تتفاوق النقول و تتفاوق العقول. راسته داره میفرماد که اگر در کتاب ها میخونید میبینید که آقایون میفرمایند که تأثیر حق سبحانه در تأثیر حق سبحانه به لحاظ فعل و انفعال مظهری در مظهره، راست می فرما، به لحاظ تأثیر و تعلق عالم غیب به عالم شهاده هست، راست می فرما. این سه وجهی را که الان ما آوردیم، هر یکی از اینها را پراکنده در کتب قوم می بینی و همه حق می فرما. این دلیل بر تخالف آرا نیست، توافق آرا و تطابق عقول، اختلافی تشاجری در این باره ندارن. لذا یه آقایی صرف عالم شهاده مطلقه را می نگرد، یه آقایی صرف عالم جمع را مشاهده می کند، یه آقایی نسبت عالم مفارقات را به عالم تفصیل نگاه می کند و مثال می زند، حرفش را می زند. پس در معنا تشاجری نیست، شقاقی نیست. و به هازا تتفاوق نقول و تتطابق عقول فی ان تأثیره تعالی اما من مظهرن فی مظهرن، لفظ رو مظهرن فی مظهرن خیلی آشکارا خودشو نشون بده. کجا؟ عالم تفصیل، که عالم شهادت مطلقه است تفصیل تارتن. فی ان تأثیره تعالی من مظهرن فی مظهرن و هو القسم الاول، تفصیل. و اما من حیث اسمائه فی مظاهره ها و هو القسم الثانی، قسم الثانی کدوم؟ قسم الثانی به کلاشقیه، چه جمعن؟ چه جمعن و تفصیلن؟ قسم الثانی به کلاشقی، که جمعن عالم مفارقات نگاه کنی حقه، مفارقات را به لحاظ تعلقشون به مادون حقه، پس قسم الثانی که هر دو شق را شامل است، که اون اول و ثانی شده، اون سه قسم حرف بالا. بسیار اینجا حالا چون بحث درباره تأثیر و تأثره، و مطلب خیلی شریف بود که الان پیاده فرمود و تصدیق می فرمایید خیلی سنگینه هضمش، بله برای اکثری سنگینه، به خصوص کسانی که ابتداعاً ارتجالاً بخوان که یه چنین توحید صمدی را بشنون مشکلشونه. لذا اینها ذهنشون به کثرت، چگونه کثرت، به بنا و بنا، به البعرت و تدل و علالبعیر، بله به این حدود و به این اندازه برای ایشون هم بله همونقدر کافیه، کسی هم دعوا هم نداره، اینها مصابن و مصابن، درسته هم به صابش هم به ساتش هر دوش، بله که لا یکلف الله نفسا الا بله به حد وسعش و طاقتش، و حدیث کل میسر لما خلق الله، و اینطوره حرفی نیست. اما اینطوری این نحوه دریافت کردن، خیلی این توحید را بارها برزشوندیم، آقایان ما میفرمودن توحید قرآنی، این هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، ها اون حقیقت باید، حقیقت این چهار اسم در سوره حدید باید خودشون نشون بدهد. ولی حالا همین که مشاهده فرمودی و سنگینم هست، به خداوند توفیق ارتقا و اعتلا مرحمت بفرماید. با اکثری مردم که صحبت دارن به همون صورت گسیختگی و اینها، از آن چرخه که گرداند زن پیر، ریاس چرخه گردون را همیگیر. خب اون برای زن پیر این باشه، حرفی نی، اما اون شیر مردانی که باید حمله توحید قرآنی کنن، حرف دیگر است. قرص لذا بعد از بیان این حقیقت می فرماد که تأکید شیخ را، که قال شیخ فن نفحات، بعد از اونی که حرفش را بالا از شیخ نقل کردیم، صفحه زیل صفحه گذشته از کردیم صفحه 72، بعد می فرماد که شیخ بعد از آنی که اون عبارت از اون نقل کردیم تأکید کرد، توصیه کرد که توجه داشته باش، بله حرف بفهم، بگیر، ثبات قدم داشته باش، تثبت داشته باش، تعمق باشه، توقل باشه، بله حقیقت به حقیقت توحید رسیدن. این تأکید رو از دنباله فرمایش شیخ ایشون آورده که چون موضوع خیلی سنگینه، خیلی مهمه، نظر شریف شما هست، اسبار میخوندید، ولی رسیدیم به همین بحث حرکات و جهات دیگر، این صحبت پیش آمد. آخه یه حقیقت، یه دامنش، جوهرش در حرکت، حرکت جوهری، یک طرفش میفرمایید که حرکت راه ندارد، که اون محرک کل حرکت فر بر احتیاج است و حرکت راه ندارد، اونجایی که فعلیت محض است مشکل است. بله آدم بتونه یه چنین حقیقتی را که بدون نه بدین نه مشه. بله بیاییم به بعضی از آیات قرآنی، به سنع خودمون، به فعل خودمون، میبینیم نزدیک میشویم، میبینیم نزدیک میشویم که ما مربوبیم و رشدمون، رنگمون، چهرهمون، ریختمون، صورتمون، شکلمون، خوابمون، بیداریمون، ظاهرمون، باطنمون، اول آخر که همه در دست دیگریه. پس با ماست به فی انفسکم، راسته نزدیک میشویم. تفکر فی آلاء الله ولا تفکر فی ذاته، ولی اینها اینطوری هاست. آدم اونجور که نزدیک میشه، اونطور که بحث میکنه، ولی خیلی دور میشه. یحذرکم الله نفسه، میاد در آثار فکر میکنه، خب البته دست قدرت اوست که بالا سر همه است، ما مرزوق او، مربوب او و آقاز آدم نزدیک میشه. و شیخ هم داره اینجا این تأکید رو میفرماد. جناب آمیزه هاشم رحمت الله علیه در حاشیه میفرماد که ایشون فرمودن قال شیخ فی نفحات، دنباله اون حرف میفرماد که نفحات دنبالش این حرف نیست. حق نفحه 72 رو نگاه فرمودید دیگه، عرض کردیم این صفحه 72 نفحاته، دنبالش این رو نداره که ایشون نقل میکنن. حالا یا این نفحاتی که چاپ شده شیخ داره، مثلا اینطور که شارح درست گفته قال شیخ فی نفحات، نسخه که خودشون داشتن، استادشون بودن خودشون اینها، و یا نفحات و نصوص هر دو پیشش باز بود، الان این دو سطری که نقل میکند در همین بحث آخر نص هشتم نصوصه. عرض نکردیم که نصوص چند نص بود؟ 21 نص نبود؟ نصوص 21 نص بود. این عبارت آخر نص هشتمه که در نصوص مسلم هست، در نفحات نی. بچه بسا که یه آقای مطلبی را یه حرفی را در یک کتابش آورده، او را هم به مناسبت در کتاب دیگرش میاره، بله منافات نداره که هم در نفحات باشه که شارح درست گفته باشه، اشتباه پیش نیامده باشه، هم در نصوص باشه. اما این نفحاتی که الان در دست داریم چاپ شده، اون هم به اون صورت کجایی، اینها باید این نفحات را از غربتش و از این بعضش باید در آورد، این نفحاتی چاپ بشه. بله نسخه نداریم، در پیشم باید کتابخونه ها گشت، اینها یه نفحاتی باید یه چنین کتاب اصیل اسلامی در دست اجتماع قرار بگیره. اینی که جناب آمیز هاشم حاشیه فرمود راست می فرمود، قرض کردم که اختلاف داشته باشه. قال الشیخ بعد قول ما نقلته، دنباله حرف دیروز اون زیل صفحه قبل صفحه 72 نفحات فرمودن هذا هو الحق اليقين و النص المبين و كل ما تسمعه مما يخالف هذا فانه و ان كان صوابا فهو صواب نسبي. که همونطور عرض کردیم که بالایی ها مادون را تکذیب نمی کنند، او در حد خودش فرمایشی دارد و حد حرفش غلط نیست. الان برای اکثری مردم دستورات آداب بخونید که اینها رزق و روزیتون را زیاد میکنه. برای اکثری کاسب بخونید که حدیث جناب رسول الله را دم علی الطهاره یا وس علیک رزقک، این رزقک را که میشنوه ذهنش میرود به سوی و آب و نان و خوراک بشر جسمی دیگه. اما برای عالم، برای روحانی، بله بخونید دم علی الطهاره یا وس علیک رزقه، ذهنش میره به علوم، به معارف، به غذای روحانی، بله اون طعام روحانی، او رو عقل میخواد، علم میخواد. دوست ما را با همه جنت و فردوس، شما را و قیامت هم همینطور. اون جنت ذات به مراتب شیرین تر از اون جناتی است که به اکثری وعده داده شد. آخه در جنت ذات خود بهشت آفرینه و اون مظاهر بهشتن، و آدمی که همت بلند دارد به سوی بهشت آفرینه. به قول جناب حافظ که توب و توبی و توبا بخواه، شجر توبا و باغ بهشت بوستان، اینها هنی لکم توب و توبی و ما و قامت یار، فکر هر کس به قدر همت او. و حال جناب عالی او را بخواه، ما ای را میخواهیم. اینها نه اینکه نادرست باشه، ما به اندازه همت خودشون. در کتاب های تعبیر خواب نگاه بفرمایید، همون تعطیل الانام مال نابلسی، شارح فسوس، یکی از شرح فسوس، عبدالغنی نابلسی، تعطیل الانامش خیلی کتاب علمیه، در این حال که تعبیر خوابه آدم را به خیلی از بطون روایات، تمثلات، عوالم ارتقایی انسانی، برزخی، اینا خیلی آدم نزدیک میکنه و کتاب مفیدیه، چون عالمانه نوشته شده و عالمی که شارح فسوسه. بله ایشون دیگران اینها فرمودن که اگر کاسب خواب ببیند که داره شیر میخوره بدونه که فردا کسب و کارش خیلی بله نان و پول و اینها نصیبش میشه، بله آخون ملا طلبه خواب ببیند که داره تو خواب شیر میخوره، تعبیر به علم است، علم نصیبش میشه، با اینکه یک جور خواب شیر است، شیر خوردن مطابق رزق هر کس، این رزقش طعام بهشتیه، این غذای معنوی روحانی علم معبر. خوابها رو همه رو یکسان تعبیر نکنه، اشتهای اشخاص رو هم ببینه، بله اینها ببینه که اشتهای طرف چیه. آخون خواب دیده شیر، علم نصیبت میشه. کاسه بازاری خواب دیده، بگو انشالله کسب و کار رده، استفاده مالی خوبی میکنی، حالا صفرهای چک بانکت خیلی زیاد میشه این ماه، مثلا از اینجور چیزها. بله فانه و ان کان ثوابا فهو ثواب نسبی، مراتب داره. و هذا هو الحق الصریح الذی لا مریت فیه والله المرشد. خیلی سر سطر تعنیسه قولهم فی اثبات صور نوعیه ان کلا من احراق النار و اغراق الماء لیس بالفاعل المفارق یک خط بعد و لیس بالهیولا و صورت دو لیسه ای که بین این دو واقع شده اون مربوط به این دو نیست به اون امره که ملاحظه میفرد. بله حالا تعنیس یه وجه تقریب در این باره خیلی مثال داشته بود، حالا این هم یه وجه که در فلسفه خوندی راجع به اثبات صور نوعیه که اینجا میخواییم بگیم که تأثیر تأثیر از یک ذات است، از این ذات به در نروید، از غیر ذات نیست، شبیه اثبات صور نوعیه خواص صور نوعیه که از خود صورت نوعیه نمیشه که بله به جهات دیگر بوده باشه، به عنوان تأنیث این مطلب که فرمودن فی اثبات صور نوعیه این صور نوعیه الان کثرتشون به چه لحاظ صور نوعیه آب خاک اینه اونه بفرمایید اقتضای عین ثابتشون، نمیتونید بفرمایید که به لحاظ عقل مفارقه، اگر به لحاظ عقل مفارق بوده باشه اون که نسبتش به همه یکسانه، چرا این تعدد، چرا این آثار مختلف، چرا یک جا احراق، یک جا اغراق، یک جا غرق میکنه آب، یک جا احراق میکنه نار. بله اینها رو به لحاظ اقتضای عین ثابتشون که میخوایم بگیم این اقتضای عین ثابتی که اینجا در عرفان داریم میگیم شبیه اون فرمایشی است که در فلسفه راجب صور نوعیه میفرمایید. خلاصه هر اینجا که میفرمایید این کثرات، پیدایش این آثار از این کثرات به اقتضای عین ثابتشون، بالا گفتیم فل کیفیات الاشیا و حقایقها و مراتبها ایزن مدخلان به سوالات هم، اقتضای طبیعتشون اینه، اقتضای عین ثابتشون اینه، شبیه اون حرفیست که در فلسفه خوندید که اقتضای این عین اقتضای صوره طبیعی این عناصر مثلا این اجسام صور نوعیه اینطوره این نحوه، که اون همونطوری که در فلسفه فرمودید اقتضای طبیعیشون اینه نمیشه ازشون گرفت، در اینجا هم اقتضای عین ثابت اشیا همینه که نمیشه ازشون گرفت، آفتاب یعنی این، ماه یعنی اون، زمین یعنی این، آسمان اون، بچه بچه و هاکزا. قولهم فی اثبات صور نوعیه ان کلا من احراق النار و اغراق الماء لیس کلا زمین لیس بکلا لیس بالفاعل المفارق و به عقل مفارق، اون باشه که باید همه یکسان باشه، چرا یه جا احراق یک جا اغراق؟ چرا؟ لانه این فاعل مفارق عام نسبت هست، نسبت به همه یکسان دیگه، پس باید یه خصوصیتی در این موطن خاص باشه. حالا که عام نسبت هست فلا یختص اثره، اثر این فاعل مفارق به محل دون آخر، حالا که میبینید این محل دون آخر هر یک اقتضایی دارن، باید بیاریم به گردن خود صورت نوعیه و اقتضای او بگذاریم، خصوصیتی که در این موطن بله متحقق هست. فهو به امر فل جسم، به امر فل جسم، جسم فرمودید که جسم در صور نوعیه به منزلت جنس است در انواع، که نمیشه جنس بی نوع تحقق داشته باشه، جسم هم بی صور نمیتونه تحقق داشته باشه، ما در خارج بگیم این جسم است بدون یه صورت نوعیه راه نداره، بالاخره این جسم یا حجره یا مدره یا بله شجره و ماء نار، این تو اسیر نار، یعنی اینجور ما جسم آری از صور نداریم، راه نداره. فهو به امر فل جسم و لیسه، این لیسه رو عرض کردیم دو طرف فرمود که لیسه، لیسه بالفاعل المفارق الان خوندیم، خط بعد می فرماد و لیسه بالهیولا و صورت، اون دوتا لیسه ضمیرش بر می گرده به کلن، کلن من الاحراق، من احراق النار و اغراق الماء، لیسه بالفاعل المفارق و لیسه بالهیولا و صورت جسمیه، اون دو طرف. اما این لیسه که در این وسط قرار گرفته می‌بینیم در اون اسلوب هم نیست، اونجا لیسه بالفاعله، دو تا اسلوب، این لیسه در اسنا برگشت میکنه به امر، فهو به امر فی الجسم و لیس این امر عرضن فیه در جسم. نمیشه گفتش که یعنی میخوام اثبات صورت نو، صورت نویه چیه؟ جوهره. نمیشه که این صورت نویه عرض بوده باشه. و لیس این امر عرضن فیه در جسم. چرا عرض نیست؟ شاهد اون جایی که عرضه، عرض اون جاییست که میفرماد اگر چنانچه صورت نوعیه رو تغییر بدهی، صورت نوعیه رو آب هوا بشه، صورت نوعیه تغییر کرده، عرض رو تغییر بدی آب گرم سرد بشه. حالا این دو رو در نظر بگیریم که فرق میان عرض و صورت جوهریه خوب روشن بشه. این عرض صورت جوهریه. چرا عرض نیست؟ از داریم تمیز بین عرض و صورت جوهریه. از لو غیرهو، غیر اون امر رو، مغیرون لعاد اند عدم المغیره الى اصلهی، با ضمیر اصلهی به امر برمیگردین ها. بخلاف الارض، بخلاف الارض، ارض اینطور نیست که این برگرده به اصل خودش. خب یه اومد اون عبارت دنبال فهوه لذاتهی رو عرض کنیم. فهوه پس این ضمیر هوه، فهوه پس هوه برگرده به امر، فهوه لذاته هست از خارج نی. حالا این عبارت میفرماد که میخواهید تمیز بین دیگه زحمتی کشیده، وجوه دیگر فرقم جناب عالی در دست داری، آشنا هستی. حالا این یکی میدونید که اگر این صورت را غیره و مغیران، جلوی خاصیت، جلوی صورت را بگیره، نگذاره که مثلا این آب غرق کنه، فرض نگذاره که این آتش بسوزانه، اگر غیره و مغیران مانعش بوده باشه، میدونید که تا عائق، تا مغیر خودشو کنار کشیده، اون صورت نوعیه کارشو میکنه. به خلاف عرض، اگر عرض را آمده برداشته رفته، از بین برده، مانعش شده، همچنین نیست که این مانع خودشو کنار کشیده زود حرارت بیاد روی آب، باید اون علت پیش بیاد. فرق میان صورت و عرض رو میبینید. اگر مانعی، عائقی درباره تأثیر صورت پیش بیاد، تا این عائق بالا سرشه، تا نفس ابراهیمی بالا سرشه، نمیگذاره که این آتش بسوزانه. اما وقتی که این نفس دست از اون تصرفش، توجهش برداشته، آتش از اون میسوزونه، کارشو میکنه. این صورته. به خلاف اون عرض، عرض خیر، اگر عائق خودشو کنار کشیده، همچون نیست که عرض بیاد، حرارت بیاد، برودت بیاد، باز عاملش میخواد، مؤثرش میخواد بیاد تا حرارتش بده، تا سردش، تبریدش کنه، تسخینش کنه. اس لو غیره اون امر رو مغیرون، میدانید که لعاد اون امر اند عدم المغیر، لعاد الى اصلهی، الى اصلهی متعلق به عاده، لعاد الى اصلهی، آب برمیگرده به طبیعت خودش، آتش برمیگرده به، بخلاف الارض، اونجا دیگه اینطوری که مغیر خودش کنار بکشه، عرض بیاد جلو و که این هوا آب گرم بود، بله حالا مغیر خودش رو زود گرم، اینطوری عامل میخواد تا تسخینش کنه. حالا که اینطور، حالا که التفات فرموده که اینجا عرضی نیست، فهو و پس اون امر لذاته است. این صورت عبارت فهو و لذاته. برگشتیم به عبارت بالا باز. ان کلا من احراق النار و اغراق الماء لیس بالفاعل المفارق و لیس بالهیولا و صورت جسمیه. بله لیس با ضمیر به کلا. چرا به هیولا و صورت جسمیه نی؟ برای که اینها در همه جا شریکن، هیولا به صورت جسمیه در همه جا شریکن، پس هر کجا هیولا به صورت جسمیه هستن، فلک هم، اجرام الوی هم به بحث آقایان، اونها هم صورت جسمیه دارن، این هیولا در همه جا هست، صورت جسمیه در همه جا هست، پس باید همه به یک طبیعت باشن که نیستن. هیولا به صورت که همه جا شریکن و و میبینید که صور همه جا شریک نی. پس این اختلاف فوائل از ناحیه چیه؟ از ناحیه صور جسمی، صور نوعیت، نه از ناحیه جسمیت تنها، نه از ناحیه حیولای تنها، نه از ناحیه مفارق تنها. و لیس بالحیولا و صورت الجسمیه لاشتراک هما حیولا و صورت، که پس باید همه یکسان بوده باشه، همه در این جهت شریک باشن که نیستن. حالا که نیست فهوه، پس بدان که این اثر، این تأثیر، این اثر به صورت نوعیه هستش. این صورت نوعیه، حالا تأنیس ما حرف چی بود؟ تأنیس همونطوری که اینجا میفرمایید از اختزای صورت نوعیه است، در این پیدایش کسرات و کلمات وجودیه و اختزای عین ثابت، خلاصه این اختزای عین ثابت اشیا را شبیه این تأثیرات نوعیه موجودات بدون، صبر نوعیه اشیا بدون. اینطور اینجا میفهم لا یقال، لا یقال نخونیم دیگه. بله،